بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب منظومه حکیم سبزواری را رسیدیم به دلایل اثبات تجرد نفس ناطقه در مرتبه قوه عاقله. تا ابتدای دلیل هشتم آمدیم. این جلسه انشاءالله میخواییم دلیل هشتم رو خدمت بزرگواران توضیح بدیم. خلاصه دلیل هشتم که با این بیت حکیم سبزواری بهش اشاره میکنند و انها بحت و وجود و بحت و وجود ذل حق اندی وزا فوق تجرد انطلق. بخواییم در قالب قیاس شکل اول به زبان ساده توضیح بدیم. این گونه خواهیم گفت: نفس مجرد از ماهیت است، این صغرا. کبرا میشه هر مجرد از ماهیتی مجرد از ماده است و نتیجه میشه نفس مجرد از ماده است. یعنی در واقع برای اینکه این دلیل اثبات بشه، ما روی گزاره مجرد از ماهیت بودن نفس باید تاکید و تکیه بکنیم. شما وقتی این استدلال رو میشنوید و این گزاره النفس مجردتون عن الماهیه به گوشتون میخوره، اولین پرسش یا ابهامی که در ذهن من و شما ایجاد میشه اینه که چگونه ممکن است نفس انسانی با آنکه وجود محدود است خالی از ماهیت باشد؟ مگر نه این است که ما فقط واجب الوجود به ذات را بدون ماهیت میدانیم؟ مگر نه این است که کل ممکنن زوج ترکیبی من ماهیت و وجود، هر ممکن الوجودی از یک وجود و از یک ماهیت مرکب است؟ البته این ترکیب از نوع ترکیب ذهنی و عقلی است. لذا یک معمای بزرگی را در شنونده ایجاد میکنه این سخن که چگونه میشود نفس انسانی که ممکن الوجود است ماهیت نداشته باشد، چون ماهیت بنابر اصالت وجود مفهومی است که از وجود محدود انتزاع شده. خب غیر واجب الوجود به ذات، همه موجودات امکانی وجود محدودند و لذا ذهن ما از اینها مفهومی را انتزاع می کند و ما نام اون مفهوم رو میذاریم مفهوم ماهوی یا ماهیت. برای اینکه به این پرسش پاسخ بدیم اجمالاً و تفصیلاً، اجمالاً باید خدمت شما عرض بکنیم که آنچه که از فحوای کلمات بزرگانی چون شیخ اشراق و ملا صدرا و همچنین خود حکیم سبزواری استفاده میشه اینه که این ماهیت نداشتن نفس نه به اون معنای ماهیت که ماهیتی که برابر با نفاد یک چیز هست در نظر گرفته میشه. خب نفاد یک چیز یعنی همون حد یک چیز. شما هر ممکن الوجودی که روش دست بذارید خوی حدی دارد و ما از حد اون ممکن الوجود بفرمایید مفهوم ماهوی یا ماهیت رو انتزاع میکنیم. به این معنا بحثی نیست که نفس ماهیت دارد، ولیکن به کدامین معنا شما ماهیت رو میگیرید یا بفرمایید سلب ماهیت میکنید از نفس. خلاصه اگر بخوایم اجمالا یک پاسخ اولیه بدیم، بعد تفصیلا به دلایلی که حکیم سبزواری در متن منظومه اشاره میکنه به اونها بپردازیم، این گونه خواهیم گفت. ببینید، یک نظریه هست که ملا صدرا این را از عرفا گرفته و می شود گفت که یکی از مبانی و مسائل خاص حکمت متعالیه صدرایی است، که البته شیخ اشراق هم اشاراتی بر این مطلب دارد. اون بحث هم با این عنوان ازش یاد میشه. گفته میشه که نفس انسانی یک موجودی است که تجرد فوق عقلی دارد. بله، تجرد فوق عقلی دارد. به بیان دیگر نفس انسان در مسیر استکمال میتواند، یعنی از مرحله ماده حرکت خودش را شروع میکند، استکمال خودش را شروع میکند، میرسه به درجه تجرد نفس نباتی، بعد به تجرد خیالی، بعد به تجرد عقلی میرسد و وقتی که با موجودات مجرد عقلی اتحاد حاصل کرد و به تعبیری معاد روحانی برای نفس حاصل شد، بعد از آن اگر همین گونه استکمال وجودی خودش رو ادامه بده میتواند از مرتبه مجردات عقلی فراتر رود و به تعبیر عرفا به مقام فنائف الله برسه. اگر نفس از مرتبه تجرد عقلی فراتر رود به مرتبه عقل اول برسه و بالاتر از عقل اول، گفته میشه که به مقام واحدیت و احدیت رهسپار بشه که قبلا توضیحاتی را خدمت شما داده بودیم در ابتدای منظومه. اینجا گفته میشه که چنین نفسی میشه ذل حق. وقتی چنین نفسی شد ذل حق، سایه حق، همان گونه که خداوند متعال نامتناهی استقلالی است، نفس هم به تبع خداوند متعال وجودی نامتناهی پیدا می کند. منتها این نامتناهی، نامتناهی تبعی و ذلی است، نه اون نامتناهی استقلالی که منحصر در خداوند متعال است. به بیان دیگر، نفس در مسیر استکمال بر هیچ حدی و در هیچ حدی متوقف نمیشه و همینطور درجات وجودی را طی می کند و این گونه نیست که مثلا بگیم نفس انسانی به درجه میلیارد میرسد و به درجه میلیارد که رسید دیگه متوقف میشه، بالاتر از او برای نفس انسانی کمالاتی نیست. نخیر، حتی برخی از شواهد روایی و قرآنی هم برای این مطلب ذکر کردند. اونجایی که در شب معراج جبرائیل ملک پیامبر اسلام را همراهی میکرد، به یک درجه ای و به یک مرتبه ای میرسند که دیگه جبرائیل نمیتواند پیامبر را همراهی کنه. بعد پیامبر که ازش میپرسند برای چی نمیای، او میفرماید که لو دنوتو انملتن لحترقتو، یعنی اگر ذره ای فراتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم. یعنی چی؟ یعنی انسان کامل که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم باشد، بالاتر از ملک مقربی چون جبرائیل راه پیدا کرده و حتی بالاتر از او به مراتب عالیه کمالی میرسد و حد یقف برای نفس نمیشود در نظر گرفت. از این عدم توقف نفس در یک مرتبه کمالی و نامتناهی بودن کمالات نفس و سیر استکمالی نفس تعبیر میکنن به نظریه فوق تجرد عقلی نفس، یا میگن نظریه فوق تجرد نفس، که دیگه در این مرحله نفس فراتر از مجردات عقلی گام برمی‌دارد. اینجاست که گفته میشود چنین نفسی زا فوق تجرد انطلق، به تعبیر حکیم سبزانی، یعنی بالاتر از تجرد در واقع رسیده است. و اینجاست که گفته می شود چنین نفسی ماهیت ندارد. یعنی ماهیت به چه معنا ندارد؟ ماهیت به این معنا که در حد خاصی شما این نفس را نمی توانی متوقف بکنید. دقت می کنید؟ یعنی محدود به حد خاصی نیست که ما نسبت به اون مرتبه محدود او مفهوم ماهوی انتظار بکنیم. بعد اینجا که گفته می شود که النفس و ما فوقها انیاتون محضه، به تعبیر سهروردی که حکیم سبزواری هم استناداتی میکنه، استنادهایی داره به سخنان سهروردی، منظور اینه. و بعضا هم از این قضیه به چی هم تعبیر میکنند؟ به این صورت تعبیر میکنند که در واقع نفس به گونه ایست که اصطلاحاً بفرمایید فوق تجرد عقلی است و نمیتوان برای او یک مرتبه تجردی خاصی در نظر گرفت. و همچنین تعبیر میکنن به این که در چنین مرتبه‌ای احکام وجود بر احکام ماهیت غلبه دارد. یعنی این که آمدن گفتن که اصطلاحا نفس ماهیت ندارد به این معناست، دقت میکنید، نه به اون معنا که نفس شده واجب الوجود به ذات و دیگر نمیتوانیم برای او ماهیت در نظر بگیریم، چون سیه رویز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد، والله اعلم. برای اینکه این مطلب تبیین پیدا بکنه و تدقیق بشه، حکیم سبزواری بیاناتی دارن که هر کدوم از این بیانات میتواند دلیلی باشد بر اثبات این مطلب. در کتاب اسرار الحکم هم مطالبی رو ایشون آوردن. دلیل اول اینه که ایشون در متن کتاب ذکر میکنن نفس ناطق ذل خداوند متعال هست، لذاست که عرفا در مورد انسان به کون جامعه تعبیر میکنن. بله، به کون جامعه، یعنی وجودی که جامعه همه مراتب هستی است، خلیفت الله هست، همه مظهر همه صفات جمال و کمال خداوند متعال است. خب نفسی که به اون درجه برسد در واقع ذل خداوند متعال میشود، یعنی به مرتبه ای میرسد که سایه خداوند متعال است و همان گونه که خدا نامتناهی، سایه او و ذل او نیز نامتناهی خواهد بود. و وقتی نامتناهی بودن وجود نفس اثبات بشه، قطعا گفته می شود که چنین نفسی ماهیت ندارد. و همچنان که خداوند متعال زوج ترکیبی از ماهیت وجود نیست، نفس نیز زوج ترکیبی از ماهیت وجود نخواهد بود. این یک مطلب. مطلب دیگری که شیخ اشراق میاد این رو نقل میکنه و ذکر میکنه و حکیم سبزواری هم با شیخ اشراق در اینجا همسخن میشن، اینه که ما اگر بخواهیم از یک ماهیت تعبیر بکنیم، با ضمیر هو از اون ماهیت تعبیر میکنیم، ولیکن انسان از ذات و نفس خودش به هو تعبیر نمیکنه، بلکه به انا تعبیر میکند. از اینجا این نتیجه رو میگیرن که نفس ماهیت ندارد، چون اگر نفس ماهیت داشت باید با ضمیر هو به او اشاره میکردیم. به عبارت دیگر شیخ اشراق میخواد بگه که این نفس در واقع وقتی ماهیت دارد، ما یه صورت ذهنی از اون ماهیت میتونیم انتظار بکنیم، ولیکن در ادراک نفس و علمی که به نفس داریم چنین صورت ذهنی ادراک نمیشود. و بفرمایید علم نفس به خودش حضوری است. البته از بیرون نکته خدمتون عرض بکنم، اونم اینه که این دلیل شیخ اشراق بیشتر این مطلب را اثبات میکند که علم نفس به ذات خودش علم حضوری است. و واقع سخن اینه که از این استدلال نظریه فوق تجرد عقلی یا تجرد فوق عقلی یا بلا ماهیت بودن نفس اثبات نمیشود. چرا؟ چون اون نفسی که گفته میشه بلا ماهیت است، نفسی است که در استکمالات وجودی خودش فراتر از عالم عقل راه پیدا کرده باشد. دقت میکنید؟ یعنی به تجرد عقلی رسیده و از تجرد عقلی گذر کرده است. دقت میکنید؟ و الا در مورد نفوذ انسانهای عادی که این بالقوه این مسئله مطرحه، بالفعل که مطرح نشده. لذا اونجا هم یعنی این استدلال شیخ اشراق عامه، تفاوتی نمیکنه نفس در مراتب پایین تر باشد، نفس مجرده، یا برسه به اون بفرمایید درجه فوق تجرد عقلی، تفاوتی نمیکنه. ما همیشه ذات خودمان را در واقع به علم حضوری ادراک میکنیم و سر این که با ضمیر انا از ذات خودمون تعبیر میکنی همین علم حضوری نفس به ذات خودش هست. در خود کتاب حکمت الاشراق هم به صراحت این رو آورده سهروردی که میگه اگر ما بخوایم نفس را به واسطه صورتی و مفهومی ادراک بکنیم، باید با ضمیر هو بهش اشاره بکنیم، در حالی که با ضمیر انا بهش اشاره میکنیم. این استدلال میخواد این مسئله را اثبات کنه که ادراک من از ذات خودم از نوع علم حصولی نیست که با واسطه مفاهیم و صور ذهنی حاصل شده باشد، بلکه از نوع علم حضوری است و بدون واسطه شدن مفاهیم و صور ذهنی حاصل شده. لذا من با انا از نفس خودم تعبیر میکنم. پس این استدلال خیلی نمیتواند نظریه فوق تجرد عقلی را اثبات بکنه. و یکی هم همین که خدمت شما عرض کردیم که این نفس انسانی هیچگاه در یک مرتبه و مرحله خاصی توقف نمییابد و به مراتب بالاتر از تجرد عقلی میرسد و میشه سایه حق تعالی، همان گونه که صاحب سایه نامتناهی، سایه‌ای که در پی او و به استکمال رسیده و در واقع دنباله اوست، او نیز نامتناهی خواهد بود. البته این تعبیرهای به صاحب سایه و سایه، اینا تعبیرهای استعاری است که برای نشان اصطلاحا تقریب ذهن به مطلب این مطالب را عرفا و غیر عرفا مطرح کردند. دقت میکنید؟ ما میگیم آقا این وجود تبعی دارد. وجود تبعی داره یعنی همان گونه که خداوند متعال نامتناهی است و کمالات نامتناهی دارد، این نفس انسان کامل که فراتر از مجردات عقلی است، اونیز در واقع کمالات نامتناهی خواهد داشت، یعنی مظهر تام صفات جمال و جلال خداوند متعال خواهد شد. دقت میکنید؟ یعنی در واقع این نظریه فوق تجرد عقلی به همون مقام فنا و اینها اشاره دارد که ملا صدرا از عرفان نظری اقتباس کرده. حالا حکیم سبزواری مطالب دیگری هم اینجا ذکر میکنن که بنده میگم بعد وارد تطبیق با متن میشیم. ایشون وقتی میخوان این مطلب رو اثبات بکنن که النفس الانسانیت و لا ماهیت لها و کل ما لا ماهیت له لا مادت له فالنفس الانسانی لا مادت له، یه مقدماتی رو ذکر میکنن. ببینید اول اون نتیجه رو، این قیاس رو یکم توضیح بدم، بعد اون مقدمات رو خدمتون بگم. خلاصه سخن این میشه: اگر اثبات بشه که نفس انسانی ماهیت ندارد، یعنی نفس در مرتبه فوق تجرد عقلی ماهیت ندارد، قطعاً ماده هم نخواهد داشت، دیگه شکی توش نیست. اگر ماهیت نداشتن نفس به این معنا اثبات بشود، قطعاً ماده نداشتن نفس نیز اثبات خواهد شد. و وقتی ماده نداشتن نفس اثبات بشه، خب تجرد نفس که منظور و مقصود ما در این استدلال هشتم هست اثبات خواهد شد. دقت میکنید چه جور استدلال میکنن؟ حکیم سبزانی میفرمایند که نفس به این معنی که خدمت شما توضیح دادیم ماهیت ندارد. وقتی چنین، یعنی نفس در مرتبه فوق تجرد عقلی ماهیت نخواهد داشت، وقتی که ماهیت نداشته باشد ماده هم نخواهد داشت، وقتی ماده نداشته باشد یعنی مجرد است. این گونه اثبات میکنن دیگه. بله، حالا حکیم سزاری مقدماتی مطرح میکنن، میخوان بفرماین که نفس و عقل مجرد وجودات صرف و بسیط هستند و هرچه که وجود صرف و بسیط باشد ماهیت نخواهد داشت. بازم تأکید میکنم این ماهیت نداشتن به معنای اینه که احکام وجود بر احکام ماهیت غلبه دارد و بفرمایید به تعبیر دقیق‌تر نفس انسانی به یک درجاتی میتواند برسد که بالاتر از تجرد عقلی است و بفرمایید نفس انسانی در مسیر استکمالات خودش در هیچ حدی متوقف نمی‌شود. حالا در مورد عقل باید بحث کرد که آیا این نظریه فوق تجرد عقلی که در مورد نفس ملا صدرا و شیخ اشراق میگن را آیا میشه در مورد مجردات عقلی هم به کار برد یا خیر؟ ظاهر اینه که نمیشود، اگرچه اینها مثلا شیخ اشراق در اون جمله معروف میگه النفس و ما فوقها انیات محضه، نفس و آنچه که بالاتر از نفس است یعنی عقول مجرد، اینا وجودات محضن، ماهیت ندارند. دقت میکنید؟ خب ولیکن سخن و معما اینجا پدیدار میشود که کسانی مثل عرفا یا حتی ملا صدرا که به پیروی از عرفا گفتند نفس میتواند به درجات فوق عقل برسد و فوق تجرد عقلی در واقع بشود، نفس را و نتیجه این بشه که ماهیت ندارد، فقط اینها رو در مورد نفس ناطقه انسانی مطرح کردند، در مورد دیگر مجردات اینو مطرح نکردند. بعضا تصریحاتی دارند که این نظریه فوق تجرد عقلی مخصوص نفس است. حالا اضافه کنید اون بحثی را که گفته میشه در مورد عقول مجرد اینا مقام ثابت دارن طبق نظر مشهور. بله، عقول مجرد میگن ثابتن دیگه. او استکمالی که در مورد نفس ناطقه در فلسفه مطرح میشه در مورد عقول مجرد مطرح نمیشود. لذا حالا عقول رو ما بیایم عطف به نفس بکنیم و بگیم این هم مثل نفس تجرد از ماهیت دارد، سخنی است که خیلی نمیشود از آن دفاع کرد. ایشون این مسئله بساطت را در مورد انوار حسی هم مطرح میکنند. میگن انوار حسی بسیطن به این معنا که مثلا نور ضعیف مرکب از نور و ظلمت نیست. این بساطتی که حکیم سبزواری خیلی اجمالی از اینجا از این مطلب رد میشن، اون بساطت همون بساطتی است که ما در مورد مراتب وجود میگیم. اگر یادتان باشد در مورد مراتب وجود میگفتیم که همه مراتب وجود بسیطن. به کدامین معنا؟ به این معنا که چون وجود غیر ندارد، وجود ضعیف وجودی مرکب از وجدان و فقدان نخواهد بود. اینطوری نیست که وجودی که در مرتبه ضعیفه از عدم ترکیب شده باشد. مثلا بگیم یه سری کمالات وجودی دارد، یه سری کمالاتی ندارد، فقدان کمالات و وجدان کمالات. اینو گفتیم معنی نداره. چرا؟ چون عدم چیزی نیست که بخواد با وجود ترکیب بشود. به این معنا همه مراتب وجود، اهم از اون مرتبه واجب الوجود به ذات و مراتب امکانی، همه بسیطن. چون بنابر اصالت وجود، وجود غیر ندارد، غیر وجود میشه عدم، لذا هیچگاه وجود با غیر خودش که عدم است ترکیب نخواهد شد، چون ترکیب معنا ندارد. لذا گفته میشه همه مراتب وجود بسیط به این معنا هستن. خب اگر بسیط رو به این معنا بگیریم، چون وجود مشکک است و دارای مراتب، بساطت وجود نیز مراتب خواهد داشت. هر چقدر وجود شدیدتر باشد، بساطت وجود هم شدیدتر خواهد بود و هر چقدر وجود ضعیفتر باشد، بساطت وجود نیز ضعیفتر خواهد بود. شبیه این رو سهروردی و شیخ اشراق بفرمایید در مورد نور مطرح میکنن. میگن انوار، حالا ایشون تعمیم میده چه انوار حسی باشد، همین نور حسی که میره نور و لامپ و خورشید و اینها، و چه انوار فراحسی یعنی انوار مجرده باشد، اینها همشون چی هستند؟ بسیطن. خب قانون سهروردی این رو نور حسی رو هم عطف میکنه به انوار مجرد و حکیم سبزواری هم به تبع ایشون نور حسی رو در بساطت عطف میکنن به انوار مجرد. البته این سخن امروز پذیرفتنی نیست، چون دیگه الان در علم فیزیک اثبات شده که نور از فوتون تشکیل شده و مرکب از اجزا هست، انوار حسی منظورمونه. لذا بسیط دانستن انوار حسی شاید خیلی سخن صحیح نباشه، مگر اینکه منظور گفتم بساطت رو به همون معنایی بگیریم که به معنای مثلا نور ضعیف، معنای اینکه نور ضعیف مثلا فرض بگیرید از نور و ظلمت ترکیب شده باشد، این دیگه فرقی نمیکنه نور حسی باشد یا فراحسی. نور ضعیف نور است، نه اینکه نور قوی هست که با ظلمت ترکیب شده شده ضعیف، نه خیر. به این معنا شاید بشه باید گفت که انوار حسی هم بسیطن، یعنی مرکب از ظلمت و نور نیستن، انوار ضعیفه، مثلا انوار ضعیف. به این معنا بگیرید فرقی نمیکنه نور نور حسی باشد یا فراحسی باشد، و ظاهرا حکیم سبزواری هم به این معنا گرفتن. خب منتها این که حکیم سبزواری از بساطت اینها به این نتیجه میرسن که اینا ماهیت ندارن، این هم سخنی است که خیلی بفرمایید معنای محصلی نخواهد داشت. چه ماهیت رو به معنای حد وجود بگیریم که قطعا نمیشود گفت، چه ماهیت رو به این معنایی بگیریم که در مورد نفس گفتیم. در واقع این بفرمایید تشتت در عبارات حکیم سبزواری شاید برای این باشد که این معنای نظریه فوق تجرد عقلی نفس در یک جا به صورت مستقل مطرح نشده، شاید ایشون بنا داشتن به اجمال گذر کنن، ولیکن الحق و الانصاف این بیانات که ایشون در منظومه حکیم سبزواری در منظومه میارن اینجا خیلی نمیتواند مدعا را ثابت کنه، چون بساطت ملازمه ای با ماهیت نداشتن ندارد. اگرم کسی بگه این ماهیت نداشتن به همون معنی است که در مورد نفس ناطق گفتیم، میگیم او فقط در مورد نفس ناطق گفته شده. ملا صدرام تصریح دارد این معنا را در جلد 8 اسفار فقط در مورد نفس ناطق مطرح میکنه، در مورد انوار و فلان اینها این حتی در مورد مجردات عقلی ظاهر آن است که این مطرح نشده است. خب از این که بگذریم، حالا باید تطبیق با متن بدیم، نکاتی هست در زمان متن انشاءالله خدمت شما توضیح خواهم داد. نگاه بکنید به متن. و سامن قولنا و انها ای نفس و بحت و وجود و صرف و نور ذل حق سبحانه و تعالی. میگه دلیل هشتم اینه که این سخن ماست، و انها یعنی نفس وجود خالص است، بحت یعنی صرف خالص، و نور صرف است. اینا تعابیری است که ایشون از شیخ اشراق اقتباس کردن، منتها نفس رو انوار اسفحبودیه میگه شیخ اشراق و عقول را انوار قاهره مینامد. اسفحبود هم از سپهبود گرفته شده است، چون در واقع فرمانده سپاه تن است، به نفس در واقع سپهبود گفتند، در واقع تدبیر بدن را بر عهده دارد، از حیث نفس را، از حیث اینکه فرمانده بدن است و مدبر بدن و تدبیر بدن را بر عهده دارد اسفحبود گفتند. این نفس سایه حق است سبحانه و تعالی، اندی نزد من حکیم سبزواری. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی این مبنا را که نفس ذل حق تعالی است مثلا نپذیرد، دیگه از این ره گذر نمیتواند تجرد نفس ناطقه را اثبات کرد، اثبات بکند، یعنی نمیشه برای او از این راه اثبات کرد. و اند بعض اهل تحقیق همینو گفتن که نفس ماهیت ندارد، بفرمایید میتواند به مرتبه فوق تجرد عقلی برسه، مثل شیخ اشراق، مثل صدر المتعلهین، قدس روحهما و ضعف فتوحهما و ذا ای کونها بحت وجودن، بحت وجودن فوق فوق تجرد انطلق، یعنی بالاتر از تجرد راه می‌یابد. این انطلاق هم به معنای رها شدن، هم به معنای حرکت در آمدن است، هم به معنای رها بفرمایید واقع شدن، ظاهر شدن، هر کدوم رو بگیرید درسته، معانی مختلف به کار رفت. یعنی بالاتر از اون تجرد عقلی میتواند ظاهر بشود به اصطلاح. بله بیانه. حالا پس این که فوق تجرد انطلاق خودش مشخص میکنه که این که میگن نفس ماهیت هست ذل حق تعالی است، به خاطر اینکه به مراتب فوق تجرد عقلی میتواند راه یابد. بیانش اینه ان النفس یا ان النفس و ما فوقها کما حقق وجودات بحتت بلا ماهیت، نفس و آنچه که ما فوق نفس است یعنی عقول مجرده، همچنان که تحقیق شده اینا وجودهای بفرمایید خالصی هستند که ماهیت ندارند. شاید دلیل این که مجردات عقلی را مانند نفس اصطلاحا وجود خالص دانسته به این معنا که احکام وجود در اینها غلبه دارد بر احکام ماهیت، به خاطر این باشه که عقول مجرده و اون نفسی که به مراتب عالیه رسیده و بالاتر از تجرد عقلی رسیده است، اینها در واقع میشن از لوازم وجود حق تعالی و لازم وجود شی یه جورایی میشه ذل شی، و چون اون ملزوم نامتناهی است این لوازم هم به تبعیت از اون ملزوم نامتناهی میتونن باشند. البته میگم اینها رو باید دوباره بنشینیم و تحلیل کنیم و تطبیق کنیم. فعلا در مورد نفس این مسئله پذیرفته شده و یه شواهدی هم در آیات و روایات دارد، ولیکن این تبیینش نیاز به در واقع استفاده از مبانی حکمت متعالی صدرایی است و نظر شخصی بنده اینه که اینو باید در مورد نفس فقط مطرح بکنیم، مگر اینکه کسی خلاف مشهور سخن بگه و برای عقول مجرد هم یک استکمال وجودی آنگونه که برای نفس قائله قائل بشود. ولیکن اگر فقط این رو در مورد در مشروط به استکمال دانیسیم، فقط در مورد نفس ناطقه میتونیم این سخن رو بگیم فعلا بر اساس اون مبنای مشهور. پس این نفس و ما فوق نفس انوار بسیطتون بلا ظلمت، دقیقا همون سخنان شیخ اشراق رو کپی کردن حکیم سبزواری. نفس و عقول مجرده انوار بسیطی هستند که ظلمت در اونها راه ندارد. این انوار بسیط در واقع بفرمایید قید توضیحیه برای انوار، قید احترازی نیست. هرچی که نور باشد بسیط است، همان گونه که هرچی که وجود باشد بسیط است، منتها چون نور و وجود مراتب دارد بساطت هم مراتب داره. هیچگاه نور با ظلمت ترکیب نمیشه، چه در اون مرتبه شدیدش که روشن ترکیب نمیشه، چه در مراتب ضعیف با ظلمت ترکیب نخواهد شد. کما مر فی اوایل هذا الشر ان الانوار الحسیه بسیطه لا تشوبها ظلمت، همچنان که در اوایل این شر گذشت که انوار حسی بسیطند و آمیخته با ظلمت نیستن، به اون معنی که خدمتون توضیح دادم. لأن الظلمت عدم لا یحازیها شیئون، چرا؟ چون ظلمت امر عدمی است، چیزی در برابر آن قرار نمیگیرد که بگیم مثلا ظلمت مثل یه چیزیه، مثلا یه امر وجودی است که اومده با نور ترکیب شده و نور شدید رو ضعیف کرده مثلا. و این کان لها ماهیاتون و موضوعاتون، اگرچه این نفوس و عقول ماهیت دارند و موضوع دارند. به کدامین معنا؟ ماهیت به معنای نفاد و شی و حد و شی، چون اینه بالاخره ممکن الوجودن دیگه. ببین همین عبارت حکیم سبزواری داره نشون میده این که ما میگیم اینا ماهیت ندارن به یک معنای دیگه هست، نه به اون معنا که اینا از بفرمایید دایره ممکن الوجود ها خارج شدن و شدن واجب الوجود به ذات. بله، فضلا عن الانوار الحیه الاسفهبودیه والقاهره و نور الانوار، چه برسد حالا وقتی ما میگیم این انوار حسی مثلا بسیطن مرکب از ظلمت نیستن. خب به طریق اولا این رو در مورد انوار فراحسی یعنی انوار مجرد که ایشون تعبیر میکنه به انوار حیه که همون انوار اسفهبودی و انوار قاهره باشه باید مطرح کنیم. انوار اسفهبودی میشه نفوس، نفوس مجرد. انوار قاهره میشه عقول مجرد. نور الانوار هم که در اصلاح شیخ اشراق برابر با واجب الوجود به ذاته. خب وقت ایشون میگه وقتی ما در مورد انوار حسی میگیم اینا بسیطن و مرکب از ظلمت نیستن، به طریق اولا در مورد انوار فراحسی که فرامادین و مجردن این رو باید مطرح بکنیم. و مع بساطت الکل تتفاوت به شدت و ضعف، و به همراه با وجود اینکه اینا همه اینا بسیطن، در این حال تفاوتشون از نوع تفاوت تشکیکی است. اون تفاوت تشکیکی را که ملا صدرا در مورد وجود مطرح میکنه، بفرمایید شیخ اشراق در مورد انوار مطرح میکند، اون هم انوار مجرد معمولاً. در مورد نور حسی هم این رو مطرح میکنه، ولی بیشتر در مورد انوار مجرد در کتاب حکمت الاشراق این تأکید رو دارن که تفاوت انوار مجرد از نوع تفاوت تشکیکی. سالو بگذاریم که این تشکیکی دانستن تفاوت انوار با اصالت ماهیتی که معروف از مبانی سهروردی هست سازگار نیست، چون تمایز تشکیکی فقط با اصالت وجود می سازد. کسی که در مبنا اصالت وجودی است می تواند سر از تشکیک وجود در بیاورد. بنده در اون کتاب‌های نهایی و بدایی مفصل اینها را خدمت شما توضیح دادم، دیگه اینجا تکرار نمی کنم چون از بس خیلی خارج میشیم. فإن نور الانوار غیر متناهن فی شدت نوریت الحقیقیه. خب نور الانوار که واجب الوجود باشد در شدت نوری که حقیقی است این متناهی نیست، نامتناهی است. کما اشرنا الیه به قولنا ذل حق، همچنان که با این سخنمون که گفتیم ذل حق نفس سایه حق است به این مطلب اشاره کردیم. و هازا یثبت المطلقه مطلقه علی الطریق الاولا. ای عبارت یعنی چی؟ یعنی اگر ما بپذیریم که نفس مجرد از ماهیت است به این معنی که فوق تجرد عقلی راه پیدا کرده و شده ذل خداوند متعال، قطعا مجرد از ماده هم خواهد بود. بله به طریق اولا مجرد از ماده خواهد بود. چرا؟ چون ماهیت در واقع مرکب از جنس و فصله. حالا چیزی که مجرد از ماهیت باشه این جنس و فصل نداره، چیزی هم که جنس و فصل نداشته باشد ماده و صورت نخواهد داشت، چون ما معمولا جنس و فصل از چی میگیریم؟ از ماده و صورت میگیریم دیگه. پس نفس اثبات میشود که ماده و در واقع ماده ندارد، پس مجرد است. دقت میکنید؟ لأن کونها وجودا بلا ماهیت فوق التجرد، لأن التجرد الذي نحن بصدد اثباته هو التجرد عن الماده. چرا به طریق اولا اثبات میکنه اون ادعای مطلق ما را که تجرد نفس است؟ به خاطر اینکه نفس وجود بلا ماهیت است، یعنی فوق تجرد است. ببینید این فوق تجرد داره توضیح میده وجود بلا ماهیت رها، این قید توضیحی ها، دقت داشته باشین. یعنی نمیخوایم بگیم نفس ممکن الوجود نیست، بلا ماهیت یعنی فوق تجرد، فراتر از تجرد عقلی است، شده ذل حق تعالی. بله نامتناهی شده در اثر سیر نامتناهی که دارد، به نامتناهی پیوسته. بفرمایید قطره آمد به دریا پیوست، دریای نامتناهی. لأن التجرد، حالا چرا به طریق اثبات میکنه؟ چون اون تجردی که ما در صدد اثباتش هستیم تجرد از ماده است، و تجرد از ماهیت فوق تجردن الماده، تجرد از ماهیت هم بالاتر از تجرد از ماده است، چون ماهیت جنس و فصله. خب چیزی که جنس و فصل داشته باشد قطعا ماده و صورت به اون معنا هم نخواهد داشت. کما انه فوق الجوهریه، همچنان که این تجرد از ماهیت بالاتر از تجرد از جوهریت است. و ما به زودی اثبات خواهیم کرد در مباحث معاد که نفس بسیط است، یعنی حتی فراتر از جوهر. در واقع نفس در اصطلاحاً قفس ماهیت نمی گنجد، نفس بفرمایید فوق مقوله است. یعنی نمیشه گفت جوهر است، نمیشه گفت عرض است. این نظریه حکمت متعالی است و خب در طبق نظر فلاسفه مشا نفس جزو اقسام جوهر قرار میگیره. بعداً بر اساس مبانی خاص صدرایی، در پی اثبات اصالت وجود، حرکت جوهری که برای نفس اثبات میشود، بفرمایید تشکیک وجود، بفرمایید نظریه اتحاد علم و عالم و معلوم یا بالاتر عقل و عاقل و معقول، وقتی اینا رو کنار هم میذاریم میرسیم به نظریه فوق تجرد عقلی. اگر اصالت وجود، تشکیک وجود، سیر جوهری، حرکت جوهری نفس ناطقه انسانی و اتحاد علم و عالم و معلوم همه اینها با هم پذیرفته نشود، نظریه فوق تجرد عقلی نفس اثبات نخواهد شد و در پیان نظریه فوق ماهیت بودن نفس، ماهیت نداشتن نفس اثبات نمی شود. دقت میکنید؟ پس نفس وجودی فوق مقوله دارد. و یرشد اول البصائر الی انه لا ماهیت لها، و صاحبان بصیرت رو ارشاد میکند وقتی که ماهیتی برای نفس نیست به چی میرساند؟ انه لا حد لها فی الکمال. چه چیزی اول البصائر را میرساند به این که نفس ماهیت ندارد؟ این سخن که لا حد لها فی الکمال. بله این انه لا حد تعویله، تعویل میره به فاعل، میشه فاعل یرشد و اول البصائر میشه مفعول بهش. چه چیزی ارشاد میکند صاحبان بصیرت را که نفس ماهیت ندارد؟ این که حدی در کمال برای نفس نیست. ببینید بازم داره خودش توضیح میده، این فوق ماهیت بودن و ماهیت نداشتن به این معناست که برای نفس نمیتونیم حد یقف و توقع ایستگاه در نظر بگیریم برای کمالات نفسانی، بگیم به اینجا که رسید دیگه بالاتر از این نمیتونه، این نمیتونیم بگیم. انه لا حد له فی الکمال تقف و دونه، نفس حد و محدودیتی در کمال ندارد تا در اون حد توقف بکند. و تبدل و تبدل از ذاتی فی الغایات حتی تفنی فی غایت الغایات، این نفس هی دائما تبدل ذاتی پیدا میکنه در اون غایات، یعنی هی که میرسه به اون غایت بالاتر، مثلا بفرمایید به تجرد خیالی، بعد از به تجرد عقلی، از عقل دهم بفرمایید نهم، هشتم، هفتم، هفتم، میرسه به عقل اول، این همه غایات نفسن، بعد میرسه به بعد اینها بالاتر از این که میشه دیگه میرسه به غایت الغایاتی که خداوند متعال باشد و در غایت الغایات فانی می شود. خدمتون عرض کردم که این نظریه ریشه دارد در اون بحث فناء فی الله که عرفا برای نفس مطرح کرده اند. دقت میکنید؟ خب دلیل هشتم به پایان رسید. انشاءالله جلسه بعدی وارد دلیل نهم خواهیم شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.